بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحيم. و من هل استفتاء و ان یقول للمفتی ظلمنی فلانون به حقی فکیف طریقی فی الخلاص هازا ازا کان الاستفتاء موقوفاً على ذکر الظالم بالخصوص و الا فلا یجوز. سلام علیکم. و یمکن الاستدلال علیه به حکایت هند زوجت ابی سفیان و اشتکائها الى رسول الله صلی الله علیه و آله و قولها انه رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی و ولدی او ولدی فلم یرد صلی الله علیه و آله علیها غیبت ابی سفیان ولو نوقش فی هذا الاستدلال به خروج غیبت مثل ابی سفیان عن محل الکلام امکن الاستدلال به صحیحت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال جاء رجل الى النبی فقال ان امی لا تدفع ید لامس فقال احبسها قال قد فعلت فقال فمنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال فقیدها فإنها لا تبرها بشيء افضل من ان تمنعها عن محارم الله عز وجل الخبر و احتمال كونها متجاهره مدفوع بالاصل و منها قصد رد المغتاب عن المنكر الذي يفعله فإنه اولى من ستر المنكر عليه فهو في الحقيقة احسان في حقه مضافا الى عموم ادله النهي عن المنكر ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من ازلاله الناس و يدل عليه مضافا الى ان مصلحت رفع فتنته عن الناس اولى من ستر المغتاب ما عن الكافي بسنده الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله اذا رايتم اهل الريب والبدع او اهل الريب والبدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم و اکثروا من سبهم والقول فيهم والوقیعه و باهتوهم کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس ولا یتعلموا من بدعهم یکتب الله لکم بذلک الحسنات و یرفع لکم به درجات. بحث در مواردی بود که غیبت کردن استثناء شده بود و جایز بود. دو مورد را فرمودن مطلقا جایز بود، چه این که غرض صحیحی بر غیبت مترتب باشد چه غرض صحیحی بر غیبت مترتب نباشد، مطلقا در اون دو مورد غیبت جایز بود، یکی غیبت متجاهر به فسق و یکی هم غیبت اون کسی که ظلم کرده است به کسی و مظلوم به عنوان تظلم بخواهد غیبت بکنه. منتها مرحوم شیخ در آخر بحث روز چهارشنبه فرمودند می توانیم این دو صورت را هم بگیم مستثنا نیست، اما صورت اول اصلا بگوییم غیبت نیست، چون غیبت را وقتی ما معنا کردیم گفتیم غیبت عبارت است از ذکر امر پوشیده ای که غیبت شونده از اون ذکر ناراحت بشه و کسی که متجاهر به فسق است اولا امرش پوشیده نیست و ثانیا کسی که فعل منکر را انجام میدهد اگر از او به این منکر یاد بکنیم بدش نمیاد و کراهت پیدا نمی کنه. پس اصلا اون مورد موضوعا از غیبت خارجه و تخصصا از غیبت خارجه. صورت دوم را هم فرمودن می توانیم ما از آیات و روایات استفاده کنیم که تظلم جایزه و تظلم به معنای انتصار یعنی کمک خواستن، و کمک خواستن همیشه در جایی است که طرف بتواند کمک بکند. پس این آدم به قصد کمک طرف غیبت ظالم را پیش او میکنه. این میشود همین مصلحت و غرض صحیحی که بر این غیبت مترتبه. پس در این دو مورد هم مطلقا استثناء نشد. منتها فرمودن 10 مورد داریم که در این 10 مورد غیبت کردن جایزه، چون بر هر کدامش یک غرض صحیح شرعی مترتب هست. یکی از اونها نصح مستشیر بود که گذشت. دومین موردی که غیبت کردن جایزه است، کسی میاد پیش مجتهد و پیش مفتی و درباره کسی که نسبت به این تعدی کرده است سوال میکنه، میگه فلانی یه همچه کلاه شرعی سر من گذاشته و یه همچه وضعی بر سر من آورده، من اگر بخوام خلاص بشم از مکر و حقه او آیا راهی دارم راهی ندارم؟ که این فقط سوال میکنه، تظلم نیست، نمیگه به داد من برسید، بلکه طلب راهنمایی میکنه، میگه یک راه شرعی پیش پای من بگذارید تا من از اون راه شرعی وارد بشوم و نگذارم او کلا سر من بگذاره. میفرمایند مستفتی میتواند از مفتی خلاف اون کسی را که نسبت به این اون خلاف را مرتکب شده است بازگو کند، مشروط به این که استفتا موقوف بر ذکر این ظالم باشه. یه وقت هست تا ظالم را نگوییم اصلا دعوای خودمون را طرح نمیتونیم بکنیم، اما یه وقت هست میتوانیم به طور کلی هم سوال کنیم، بگیم اگر کسی همچه کلاهی سر کسی گذاش، اون کسی که کلاه سرش رفته است از چه راهی نجات پیدا بکنه؟ اگر از این طریق امکان داشته باشد استفتا، غیبت طرف جایز نیست، اما اگر ذکر خلاف موقوف است بر ذکر اون کسی که این خلاف را انجام داده است و باید اون ظالم اسمش به میان بیاد، در یه همچه جایی میفرماین غیبت کردن جایز است و عیب و ایرادی نداره. این هم یک مورد. مورد سومی که استثناء شده است در جایی است که انسان از کسی که خلافی مرتکب شده است خلافش را میگوید و بلکه این طرف مرتدع بشه، بلکه طرف از خلافش دست برداره. برای این که امر دائر است بین این که خلافش را نگوییم، معصیتی را که انجام داده است نگوییم، و طرف به این معصیت عادت بکنه و عذاب خدا و قهر خدا را برای خودش بخره، و یا این که معصیتی که مرتکب شده است بگوییم، البته آبروش پیش مردم می رود، اما در مقابل دیگه به آتش جهنم معذب نمیشه. خب اگر مصلحت نجات از آتش جهنم با مصلحت حفظ آبرو با ورود در جهنم این دوتا بخواد با هم تعارض بکنه، اون مصلحت دومی اولاست، یعنی باید ما کاری بکنیم که این آدم داخل جهنم نشه، از این گناه دست بردارد. این مصلحت اولاست از اون مصلحت. پس بنابراین این اولا، و ثانیا ادله نهی از منکر تعمیم داره. ادله نهی از منکر میگد به هر نحوی که انسان بتواند جلو فاعل منکر را بگیرد جایزه، البته با تدریج. ما میتوانیم عامل منکر را کتکشم بزنیم، میتوانیم مجروحشم بکنیم، حتی تا حد کشتن هم میتونیم جلو بریم. خب اون ادله ای که به عنوان نهی از منکر به ما اجازه زدن فاعل منکر را میدهد، به ما اجازه مقاتله با فاعل منکر را میدهد، قطعا به ما اجازه میدهد در اون جاهایی که با غیبت کردن او بتوانیم او را از این منکر باز بداریم، بگیم اون جاها هم غیبت کردن عرض کنم که جایزه. این هم یکی از مواردی که غیبت جایزه. مورد دیگری که ایشون ذکر میکنن جایی است که حفظ جان طرف، حفظ عرض طرف، حفظ آبروی طرف یا حفظ جان خود من موقوف است بر این که از اون طرف ما بیاییم و عرض می شود که غیبت بکنیم. اگر از طرف غیبت کردیم و اگر طرف را تنقیص کردیم و اگر عیب طرف را بازگو کردیم، همین بازگو کردن عیب طرف موجب می شود که ضرر جانی یا ضرر مالی یا ضرر ارضی بالاتر به این آدم نرسد. اما اگر ما غیبت نکنیم شاید اون ضرر بالاتر به این آدم برسد. پس ما در واقع دفع افسد به فاسد میکنیم، افسد را از پیش پای طرف برمیداریم، ولو این که فاسد را هم انجام داده باشیم، که از اون موارد است این قصه ای که در رابطه با زرارت ابن اعین سلام الله علیه نقل می کنن، که در روایت دارد امام صادق در مجالس خودشون نسبت به زراره تبری می جستن، می فرمودن مرا چه با زراره، و زراره را به بدی یاد می کردن. حتی محمد ابن زراره وقتی این وضع را دید خیلی ناراحت شد که پدرش چه خلافی مرتکب شده است که امام صادق اینجور با او برخورد می کنن. اما وقتی مجلس خلوت شد حضرت از احوال پدرش پرسیدن، بعد هم فرمودن سلام مرا به او ابلاغ کن و به پدرت بگو اگر من در مجالس از تو به بدی یاد می کنم، علتش این نیست که تو از چشم و نظر من افتاده باشی و تو عیبی داشته باشی. الان دستگاه ستم تلاشش این است که هر کس ما نسبت به او اظهار محبت و اظهار نزدیکی می کنیم، او بر جانش، بر مالش، بر عرضش بالاخره جای ترس و وحشت هست، و هر کسی را که ما تنقیص کردیم پیش دستگاه ستم اون آدم خوبی حساب میشه. و من برای این که جان و مال و عرض پدرت را حفظ کرده باشم در مجالس از او به بدی یاد میکنم. بعد حضرت برای توجیه عملشون به قصه حضرت خضر استشهاد کردن، فرمودن آیا ندیدی نشنیدی آیاتی که در رابطه با قصه خضر هست؟ خضر و حضرت موسی که کشتی را شروع کرد سوراخ کردن و حضرت موسی بر او عیب گرفت، وقتی خواست از حضرت موسی جدا شود فرمود این کشتی مربوط به یک عده مساکین، یک عده بیچاره از این کشتی نان می‌خوردن و شاهی در کنار ساحل هر کشتی سالمی را غصب می‌کرد. اگر این کشتی هم سالم بود او را غصب می‌کردند و اینها از نان خوردن می‌افتادند. اما یکی دو تا تخته کشتی وقتی شکست، شکسته ها قابل مرمت هست، بعدن می شود مرمتش کرد و ازش نان خورد. و حضرت خضر فرمود من دو تا تخته ها را شکستم تا اصل کشتی برای مساکین سالم بماند. این جهت فرمودن در دریای علوم معارف ما هم اون کسی که مثل کشتی دارد سیر می کند و تردد می کند مثل زراره است. اگر ما دو تا تخته این کشتی را بشکنیم و در جایی که دو نفر جاسوس دستگاه ستم نشسته اند از او به بدی یاد کنیم ولی جان زراره محفوظ باشد، پیش ما بهتر است تا نسبت به او اظهار محبت بکنیم و جان او را به خطر بیندازیم. بعد فرمودن سلام خدا بر زراره که در بین اصحاب پدر من، چه اونهایی که مرده ان و چه اونهایی که زنده ان، از همشون افضل و بالاتر زرارت ابن اعینه. خب پس ما میبینیم برای حفظ جان زراره گاهی امام علیه السلام از مثل زراره ای غیبت میکرده ان. این هم یکی از موارد. مورد دیگری که غیبت جایز است، جایی که تقیه در کار باشه، جان من در خطر است، مال من در خطر است، اگر من از یک بیگناهی غیبت بکنم و یک جمله بر زبان جاری کنم جان خودم را از خطر نجات داده ام. اینجا هم می‌فرمایند غیبت ایرادی نداره. و من حل استفتا، یکی از مواردی که غیبت جایز هست استفتاست، یعنی کسی از مجتهد درباره خلاف کسی که نسبت به این مرتکب شده است میاد و سوال میکنه. به ان یقول للمفتی ظلمنی فلانون به حقی، فلانی به حق من ظلم کرده است و حق مرا رعایت نکرده است. خب بعضیا اینقدر تو پیچ و خمهای مسائل شرعی واردن، طرف را چنان دست و پاشو میبنده یک مرتبه طرف را از هستی ساقط میکنه. وقتی هم آدم نگاه میکنه کاملا این کاری هم که انجام داده است جنبه شرعی داشته. من خودم خیلی وقت دوچار شدم که آدم واقعا می سوزد و می سازه، می بیند از شر این آدم برای منافع شخصی خودش استفاده کرده و تا مغز استخوان طرف را می سوزانه. حالا کسی بیاد یه همچه حرفی که فلانی یه همچه بلا و مصیبتی سر من آورده است و راه خلاصش کدامه، من چه کار بکنم؟ فکیفه طریقی فی الخلاص. البته در مقام استفتا می شود از ظالم غیبت کرد در یک صورت، هازا اذا کان الاستفتاء موقوفا على ذکر الظالم بالخصوص، اگر استفتا موقوف باشد بر این که ما ظالم را به خصوص ذکر کنیم و اسمش را بر زبان جاری کنیم، و الا اگر موقوف نباشد و بشود کلی سوال کرد و سوال را جزئیش نکرد فلا یجوز. و یمکن الاستدلال علیه، می شود برای جواز استفتا با غیبت استدلال کرد به حکایت هند زن ابی سفیان علیهم اللعنه و اشتکاها الی رسول الله و شکایتی که این هند جگرخوار پیش پیغمبر آورد و به پیغمبر عرض کرد و قولها انه رجل شهیه، به پیغمبر عرض کرد ابو سفیان مرد بخیلی است، خیلی بخیله، ولا یعطینی ما یکفینی، اینقدر به ما خرجی نمیدهد که ما را کفایت کند و بچه های مرا کفایت کنه، ما همیشه گرسنه هستیم و چه کنیم. فلم یرد علیها غیبت ابی سفیان، پیغمبر به هند برنگشتند و غیبت ابی سفیان را برنگردوندند و نفرمودند چرا غیبت میکنی، در حالی که هر کجا جای غیبت پیش می آمد اگر با دستم طرف غیبت میکرد پیغمبر جلوش را میگرفتند و میفرمودند غیبت کننده ادام و کلاب نار، نانخورش اهل دوزخه، سگهای دوزخه. فلم یرد علیها، پیغمبر صلی الله علیه و آله رد نفرمودن بر این هند غیبت ابی سفیان را. حالا اگر کسی بگه بابا ابو سفیان عیب داره، نه این که غیبت کردن در مقام استفتا بی عیب باشه، ولو نوقش فی هذا الاستدلال، اگر کسی در این استدلال، در این دلیلی که ما آوردیم بر جواز غیبت در مقام استفتا مناقشه بکند و اشکال بکند و اینجور بگوید، بگوید به خروج غیبت مثل ابی سفیان عن محل الکلام، ابی سفیان لعنش جایزه. یه روزی ابو سفیان سوار شتر بود، معتقد که یزید پسر بزرگ شتر را میکشان، معاویه پسر کوچکش از پشت سر شتر را میران. پیغمبر فرمودن خدا قائد و راکب و سائق را لعنت بکنه. خب وقتی لعنش جایز باشه استماع غیبتش هم از این باب جایزه. اگر کسی مناقشه کند در این که به خروج غیبت مثل ابی سفیان، غیبت مثل ابی سفیانی از محل کلام خارجه، امکن الاستدلال، میتونیم استدلال بکنیم برای جواز غیبت در مقام استفتا به صحیحت عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان در خبر صحیح از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام صادق فرمود جاء رجل الی النبی، مردی حضور پیغمبر آمد از مادر شکایت داشت، فقال ان امی لا تدفع ید لامسن، هر دستی که به بدن مادرم برسد مادرم اون دست را دفع نمی کنه، نعوذ بالله هر که سراغ مادرم بیاد مادرم بالاخره به او اجازه می دهد. فقال اهبسها، پیغمبر فرمود مادرتا تو خانه زندانی کن. قال قد فعلتو، گفت این کار رو کردم ولی باز هم به زنا مشغوله. فقال فمنع من یدخل علیها، من عرض می شود که نگذار کسی داخل خانه شود. قال قد فعلتو، این کار رو هم کردم ولی باز هم مادر اصرار بر زنا داره. قال صلی الله علیه و آله فقیدها، پیغمبر فرمود کن بر دست و پای مادرت بگذار و دیگه مادرت را از حرکات نگاه دار. فإنک، زیرا که تو لا تبرها بشیء، نیکی نمی کنی به مادرت به شیعی که این شیع افضل باشد من ان تمنعها عن محارم الله، از این که مادرت را از گناه نجات بدی و منعش بکنی، خب این غیبت مادرش را کرد و پیغمبر هم غیبت را رد نفرمود. و احتمال و کونها متجاهره، حالا اگر کس بگه مادر اینجوری شاید متجاهر به فسق بوده، مثل زمان جاهلیت کسی 50 بار اگر چنانچه نعوذ بالله اقدام به زنا می کرد، یک پرچم بالای در خانه اش می زد که میگن همین هند پرچمهای متعددی بالای خانه خودش عرشبت که نصب کرده بود دیگه. حالا اگر کسی بگوید این متجاهر به فسق بوده است، این هم مدفوع بالاصل، این هم دفع می شود به همین اصلی که اصل این است که تجاهر نباشه و این اعمال مخفیانه انجام بگیر. و منها قصد و رد المغتاب، سوم مورد از مواردی که غیبت جایز است این که آدم قصدش رد مغتاب باشد. مغتاب یعنی غیبت شده. غیبت شده را از گناه بخواهیم باز بداریم، عن المنکر الذی یفعله، از منکری که دارد به طور مستمر انجام میده. یفعله را جایی میگن که این کار همیشگیشه، فعله اگر باشه یعنی یک بار انجام داد. فانه اولا، ما بیاییم و غیبت او را بکنیم بلکه از گناه باز بایستد، این اولا من ستر المنکر علیه، از این که ما منکر او را مخفی کنیم. فهو فی الحقیقت احسان فی حقه، در واقع ما به این عامل منکر و فاعل منکر احسان کردیم. و ما علی المحسنین من سبیل، اگر کسی به کسی احسان کرد که نباید بگیم چرا احسان کردی، اینم یه نوع احسانه. این اولا مضافن الى عموم ادلت نهی عن المنکر، مضافن بر این که این حسم نهی از منکره و ادله نهی از منکر تعمیم داره. وقتی کشتن و زدن و بستن و اوقات تلخی و توپ و تشر را شامل میشه، قطعا باید غیبت کردن را هم چه بشه؟ شامل بشه. و منها قصد و حسم مادت فساد المغتاب، گاهیز غیبت شونده ماده فساده، ریشه فساده. برای این که این ماده از ریشه کنده شود، راهش این است که آبروی او را با غیبت کردن چه کار بکنیم؟ از بین ببریم. قصد و حسم مادت فساد المغتاب، آدم قصد کند ریشه کن کردن ماده فساد غیبت شونده را عن الناس، مثل این که غیبت شونده مبتدعه، در دین خدا بدعت میگذاره، اون مبتدعی که یخاف من ازلاله الناس، آدم ترس این دارد که با ازلالش با گمراهیهاش مردم گمراه بشن، از گمراه کردن او مردم را. این هم غیبت جایزه. و یدل علیه، دلیل بر جواز غیبت، مضافن الى ان مصلحت رفع فتنته عن الناس، اولا که مصلحت دفع فتنه یا رفع فتنه مبتدع عن الناس، این اولاس من ستر المغتاب، این اولاس از این که اگر این مغتاب کار خلافی کرده ما پردشو پاره کنیم، بگیم این آقا که اینقدر دارد در دین اظهار نظر اینجور می کند، مخفیانه نعوذ بالله فلان گناه را مرتکب شده است. علاوه بر این، مضافن بر این، یدل علیه ما عن الکافی، خبری که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل می کند. عن ابی عبدالله از امام ششم نقل می کند که حضرت فرمود قال رسول الله، ایشون از قول پیغمبر فرمود اذا رأیتم اهل الریب یا اهل الریب، اگر شما اهل ریب را دیدید، اونایی که دائما در مردم ایجاد شک میکنن، ایجاد تردید میکنن، در عقاید مردم دخالت میکنن، ول بدع، اگر شما اهل بدعت ها را دیدید من بعدی، که اینها میان تو عقاید مردم تشکیک میکنن، بدعت در دین خدا میگذارن، فأظهر البراءة منهم، از اینها براءت بجویید، این براءت و بیزاریتون را هم آشکارا بکنید نه مخفیانه، و اکثر رو من سب بهم، فحششون بدید، ناسزا بهشون بگید، کمم نگید، زیاد بگید، والقول فیهم، دربارشون حرف بزنید، والوقیعه، غیبتشون را بکنید، و باهتوهم، اینقدر از اینها غیبت بکنید و سببشون بکنید که باهتوهم، اینها را دوچار بهت کنید، دوچار تحیر و سرگردانی کنید، فبهت الذی کفر، یعنی واقعا متحیر شد، کاری کن که اینها دیگه نراهی به پس داشته باشند و نراهی به پیش داشته باشند، و باهتوهم، یعنی اینها را دوچار بهت کنید و دوچار سرگیجی و تحیر کنید، کیلایت معوف الفساد فی الاسلام، تا اینها طمع نکنن در اسلام فساد بکنن، و یحذرهم الناس، مردم را از اینها بترسانید، چرا؟ برای این که لا یتعلمو من بدعهم، مردم از بدعتهای اونها چیزی نیاموزن. خب اگر همچه کاری کردید از هرول براعه و اکسرو و فلان، یک توب الله لکم، در مقابل هر چه از این کارها شما کردید، خدا برای شما حسنه می نویسد و یرفع لکم به درجات، و در مقابل هر عمل شما خدا یک درجه در بهشت به درجات شما می افزاید، یک نمره بهتون نمره مثبت میده. و منها جرح الشهود، یکی از مواردی که باز غیبت جایزه، جایی که شاهد آمده است راجع به مال مردم میخواد شهادت بدهد و حسن را مدیونش بکنه و حسین را طلبکار، در حالی که این شاهد دین و ایمان حسابی نداره، مذهب و آیین درستی ندارد. حالا اگر شما اومدید اون را جرح، گفتم با این آقای شاهد تازه خودش خلاصه پاش میلنگه، پول گرفته آمده شهادت بده. و منها جرح الشهود، فان الاجماع دل على جواز، اجماع دلالت دارد بر جواز جرح، این یکی. ولان مصلحت عدم الحکم به شهادت الفساق، فاسق نتواند در دادگاه اسلامی راه پیدا بکنه و شهادتش مقبول نشود، دادگاه قداستش اینجوری حفظ بشود، اولاس از این که یک آدم معصیت کاری معصیتش آشکار بشه، اون آبروی یک نفر رفته. اما دادگاه اگر هر فاسق و فاجری بتواند هر چه شهادت داد اثبات بشه، آب روی دادگاه رفته. خب دادگاه و شخص کدومشون مقدم هستن؟ دادگاه. ولئن مصلحت عدم الحکم به شهادت الفساق، مصلحت به این که آدم طبق شهادت فاسق حکم نکند، این اولا من السطر، این اولاست از این که گناه این فاسق را ما بپوشانیم، من السطر علی الفاسق. و مثل جرح شهود دادگاهی است، و مثله بل اولا بالجواز، بلکه نه تنها مثل اوست، بلکه اولا به جواز است جرح راوی، راوی که میخواد از امام روایت نقل بکنه و دین خدا را میخواد بیاموزد، اگر اون هم آدم ناحسابی بود، آدم بخواد جرحش بکند، اونم قطعا عیب و ایرادی ندارد. پس مثل شاهد حقوق مردم است، بلکه از شاهد حقوق مردم اولا به جواز است جرح الرواد، آدم رواد حدیث را جرح بکنه. فإن مفسدة العمل برواية الفاسق، مفسده این که آدم به قول فاسق عمل بکند، این اعظم است من مفسدة شهادت، از مفسده شهادت در حقوق ناس. حق مردم 10 تومن مال حسن از بین میره، گیر حسین میاد، اما این در دین خدا میخواد دخالت بکنه. و یلحق و بذالک، و ملحق به شهادت بر حقوق و روایت هست شهادت به زنا. اون 4 نفری که میان میگن ما دیدیم کلمیل فلمکحله فلانی مشغول زنا بود، اگر اون شهود عادل نبودن، اونجا هم قطعا آدم میتوند اینها رو چه کارشون بکنه؟ جرحشون بکنه. یا غیر زنا از چیزهایی که موجب اقامه حد شرب خمر و امثال اینها. و منها یکی از مواردی که غیبت جایز است دفع و ضرر عن المغتاب، آدم با غیبت از غیبت شونده ضرری دفع بکند که بله، و علیه یحمل، و بر همین دفع ضرر حمل می شود ما ورد فی ذم زراره، روایاتی که در مذمت زراره یا بعض از ساداتی که اینا قیام میکردن، اینا خروج میکردن، ائمه نسبت به اونها ممکنه یه جمله ای میگفتن، راجع به حضرت مختار ممکنه امام چهارم یه جمله ای یه جایی فرمودن، اما اون برای مصالح بالاتری بود و الا امام باقر برای مختار طلب مغفرت کردن و فرمودن دل ما خانواده را خنک کرد و امثال اینها. و علیه یحمل و ما ورده فی ذم زراره من عدت احادیث. و قد بیان ذالک الامام، امام اصلا بیان فرمود که علت مذمت حفظ جان زراره است، به قوله فی بعض ما امر بهی عبدالله ابن فی بعض ما امر بهی عبدالله ابن زراره، در بعض از اون روایاتی که وارد شده است و که در اون روایت امر فرموده است عبدالله ابن زراره را به تبلیغ ابی، گفته است سلام مرا به بابات برسون و بگو بله اقرأ منی علی والدک السلام، از من به بابات سلام برسان. فقل له، به بابات بگو انما عیبک، من تو را عیب دارت میکنم و عیب تو را میگم. چرا؟ دفاعا منی عنک، برای این که من از تو دفاع کرده باشم، تو را از خطر نجات داده باشم. فان الناس یسارعون، چون این مردمی که الان زمان در دستشون هست، اینها شتاب میکنن الی کل من قربناه، هر کسی را که ما به خودمون نزدیک کردیم، و مجدناه، هر کسی را که ما تعریف و تمجید کردیم، اینها یسارعون لادخال العزا، برای اینکه اذیت و آزار وارد کنن، فی من نحبه، در هر کسی که ما دوستش می‌داریم، و نقربه، ما به خودمون نزدیکش می‌کنیم، و یزمونه، و مردم بد او را میگوین لمحبتنا له، چون ما به او محبت داریم، و قربهی و دنوهی مننا، چون او به ما نزدیک هست مردم مذمتش میکنن. و یرون ادخال العزا علیه، رأی میدهن به این که او را اذیتش بکنن، آزارش بدهن، و قتلهی، و میکشندش، و یحمدون، و از اون طرف تعریف و تمجید می کنن کل من عیبنا، هر کسی را که ما بدیشا گفتیم اونا تعریفش می کنن. و انما عیبک، من تو را زرار عیب دارت می کنم، لأنک رجلون، چون تو مردی هستی که اشتهرت بنا، اصلا جزو ما مشهور شدی، تو را با ما میشناسن، به میل که الینا تو به ما متمایلی، و انت فی ذلک مذموم عند الناس، چون به ما مایلی پیش مردم مذموم هستی، غیر محمود الامر، تو پیش مردم محمود الاثر یا محمود الامر و عاقبت نیستی، لمودت کلنا، چون به ما دوستی داری، و میل که الینا فاحبب تو ان عیبک، من دوست داشتم که تو را عیب دارت کنم، لیحمد و امر کف دین، تا این که بستاین امر تو را در دین، برای مذمت کردن من به عیبک، به این که من عیب تو را گفتم و نقصک و تو را تنقیز کردم، و یکون و ذالک منا دافع و شرهم عنک، این کار ما شر را از سر تو دفع میکنه. به قول الله تعالی و اما السفینه، که حضرت خضر به موسی عرض کرد، اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، من خواستم اون را عیب دارش بکنم، و کان وراءهم ملک، و ورای این مساکین پادشاهی بود که یأخذ کل سفینه غصبا، هر کشتی را غصب می کرد. این تنزیل آیه بود، تأویل آیه تو هستی، اون کشتی که واقعا قصد کشتن او را داشتن تو هستی، و من می خوام تو را حفظت بکنم. حاضر تنزیل من عند الله، الا والله ما آبها، به خدا قسم کشتی را عیبدار نکرد، الا لکی تسلم من الملک، تا این که اون کشتی سالم بماند از شر ملک، ولا تغصب، و مغصوب واقع نشود، علا یدیه، بر دو دست ملک، ولقد کانت صالحتن لیس للعیب فیها مساق، این کشتی صالح بود، برای عیب مدخلی نداشت، اما در عین حال عیب دارش کرد تا اصل کشتی سالم بماند. والحمدلله، ففهم المثل، ای جناب زراره، این مثلی که من برای تو گفتم بفهم، رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، فانک والله احب الناس الی، از همه مردم پیش من محبوب تر تو هستی، و احب و اصحاب ابی الیه، و محبوب ترین اصحاب پدرم امام باقر پیش من تو هستی، حیان و میتن، چه اصحاب پدرم که از دنیا رفتن، چه اصحابی که هنوز باقی هستن، در بین اصحاب پدرم حیان و میتن، از همشون محبوب تر پیش من تو هستی، و انکه افضل و سفن ذالک البحر، تو برتر و بالاترین کشتی های این دریای عظیم هستی، دریای علوم باقرالعلوم علیه السلام، تو کشتی هستی که تو این دریا باید رفت و آمد بکنی، از ظاهر تو کشتی این دریای پر هستی، و ان وراءک، پشت سر تو، لملکن ظلوما، ابو جعفر منصور علیه اللعنه که ملک ظلوم قصوب هست، نشسته است، یرغب، و اون مراقبت کرده و کاملا مواظبه، هر کشتی که بخواد تو دریای علوم آل محمد رفت و آمد بکند، اون کشتی را چه کار میکنه؟ قصب میکنه. بله؟ قمقام یعنی بزرگ، عظیم. بله، فانک افضل و سفن ذالک البحر القمقام، تو بالاترین کشتی های این دریای بزرگ، از ظاهر دریای پر، دریای پر از علوم معارف، و ان وراءک، و پشت سر تو، لملکن ظلوما، یک شاهی هست ظالم قاصب، که یرقب و عبور کل سفینه صالحه، مراقب هر کشتی که سالم باشد و تو این دریا بخواد رفت و آمد بکند، ترد رفت و آمد بکند، من بحر الهدا یرقب لیأخذها غصبا، تا اون را غصبش بکنه و بکشد او را، و یغصب و اهلها، فرحمت الله علیک، رحمت خدا بر توی زراره، چه در حالا که زنده هستی چه وقتی که از دنیا رفتی. انشالله یه روزی امام زمان هم درباره ما یه همچه طلب مغفرتی بفرماین. فرحمت الله علیک حیاً و رحمت الله علیک میتا. این هم یکی از مواردی که غیبت کردن جایزه. میخواستیم بیشتر بخوانیم ولی وقتمون گذشت. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.